لطفاً به رساله غلاطیان دقت کنید و فصل اول آیه اول و دوم. پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به وسیله عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید، و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه. پیام امشب این هست، پیامی به همه کلیساها. در این آیات می بینیم که این رساله برای کلیساها نوشته، حتی برای کلیسای ما در این زمان. دوستان عزیز، غلاطیه و رساله غلاطیه رساله بسیار عالی است و ایمان مسیحی رو به ما نشون میده. این نامه ای است که ایمان مسیحی رو به عنوان یک ایمان یگانه و ویژه و مجزا به ما نشون میده. تفاوت بسیار زیادی هست بین ایمان مسیحی و دیگر ایمان ها. رساله غلاطیان به علاوه رسالی هست که به ما میگه که ایمان ما مسیحیان یک شاخه از یهودیت نیست. این رساله به ما میگه که ایمان مسیحی بخشی از ایمان یهودی نیست، بلکه ایمان ما، ایمان نجات بخش، اون ایمان مقدس ما مسیحیان یک دین دست دوم نیست. باید این موضوع رو درک کنیم وقتی که رساله غلاطیان رو مطالعه میکنیم و این خط جدایی رو میکشه بین ایمان مسیحی و هر دین و آیینی که در این جهان هست. به چه علت این موضوع بسیار مهمه؟ فرصت نداریم که به رساله رومیان و عبرانیان نگاه کنیم. رومیان فصل 1 آیه 18، عبرانیان فصل 10 آیه 38 و اینجا در غلاطیان فصل 3 آیه 11 آموزه های مهم کتاب مقدس به ما گفته شده. پارسا شمرده شدن از راه ایمان. و اگر میخواید آموزه ها رو فرا بگیرید، باید به این رساله غلاطیان بیان و اون رو مطالعه کنید. به چه علت؟ این سایه ای که بهشون اشاره شد در این کتاب ها، هر کدوم از اونها برمیگرده به هر اصلاحی که در کلیسا روی داده. و حتی در عهد قدیم حبقوق فصل 2 آیه 5، و فقط آنچه را که اون پیامبر راستین در عهد قدیم گفته تکرار میکنن، پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. نمیدونید لوته که اصلاح کلیسا چه گفت؟ پارسا شماندگی از راه ایمان، گفت این ستونی است، ستونیه که کلیسای خداوند ما عیسی مسیح یا بر اون می ایسته یا می افته. کلوین در مورد این پارسا شماندگی از راه ایمان گفت این تنها ستونی هست که دین بر روی اون قرار میگیره و هر دین دیگه‌ای که در این درش نباشه سقوط میکنه. اما ایمان مسیحیات، ایمان مسیحی به ما میگه که فقط به خودتون نگاه کنید. ما گناهکاران سقوط کرده و تحت لعنتیم، اما خداوند ما عیسی مسیح از روی محبت عظیمش به این جهان اومد تا مصلوب بشه بر روی صلیب و به ما توبه رو عطا میکنه، به ما ایمان رو عطا میکنه و اکنون از راه ایمان به او ما در حضور خدای زنده و حقیقی به عنوان پارسا و معصوم گویی هرگز گناه نکرده ایم پذیرفته میشیم. گویی هرگز دروغ نگفتید در طول عمرتون، گویی هرگز یک فکر بدی هم به ذهنتون نرسید. این دقیقا معنای واژه پارسا شمرده شدن هست. پس وقتی که در روز مجازات و در روز جزا به حضور خداوند میرسید، اگر در اون لحظه حتی یک گناه بر شما باشه وارد بهش نخواهید شد. این علت که خداوند ما عیسی مسیح باید خون او شما رو کاملا پاک سازه و مقدس سازه تا بتونید بیستید. رومیان فصل 8 به ما میگه که دیگر محکومیتی برای ما نیست. این معنای پارسا شمرده شدن از راه ایمان، گویی شما هرگز گناه نکرده اید. آیا شما دینی رو میشناسید که به شما چنین وعده عالی و اطمینانی رو از نجات بده؟ هیچ کس از طریق اعمالش به خود و حضور خداوند پارسا شمرده نمیشه. اینو در رساله غلاطیان میخونیم. از راه اعمال غیر ممکن است. میدونید اگر رساله رومیان رو کنار بگذارید، رساله غلاطیان ریشه اکثر اصلاحاتی که در کلیسا روی میده پس نامه رو میخوام در برابر شما قرار بدیم که از لحاظ تاریخ کلیسا و بیداری اون در جهان مسیحیت بسیار مهمه و در مورد اون تعریف های بسیار زیادی شده و اگر بخوایم راجبون اشاره کنیم وقت نخواهیم داشت. میدونید اون رو قانون اساسی آزادی مسیحیت خونده شده. این کتاب رو فریاد نبرد برای اصلاحات خوندم. مارتین لوتر راجع به این رساله چه گفت؟ گفت من با این رساله ازدواج کردم، به عقل این دری اومدم، تا این حد به این رساله علاقه داره. و چنان که میدونید گاهی ما راجع به سرجن صحبت میکنیم که او یکی از واعظهای انگلیس بود و هیچ کس به پای اون نمیرسه. 63 کتاب نوشته به زبان انگلیسی، اما لوتر حتی از او بیشتر. او 65 جلد کتاب نوشته، همه از ذهن مارتین لوتر میاد و او در اون اندیشه فروتنانه خودش میگه تفسیر او بر رساله غلاطیان تنها کتابی که ارزشش خوندن رو داره بعد از مرگش. به چه علت؟ زیرا این رساله واقعا خصوصیات او رو نشون میده. میشه گفت این اون سنگیه که با اون به پیشانی کلیسای کاتولیک زد و پاپ رو نابود کرد. دقیقا همون جوری که داوود با یک سنگ جلیات رو نابود کرد. وقتی که مارتین لوتر دریافت که پارسا از راه ایمان زیست میکنه، چه کشف بزرگی بود. و در نهایت میشه ساعتها راجب او صحبت کرد، راجب او کشفی که او پیدا کرد و زیبایی غنای این کلام رو. و بعد میشه به جان وزلی و چارلز وزلی اشاره کرد، اونا چگونه رستگار شدن و نجات یافتن. اونا خودشون رفته بودن به قاره تازه پیدا شده امریکا تا اونا رو نجات بدن، سخبوس ها رو. اما وقتی که تو روی دریا بودن و دریا طوفانی شد و اینا دیدن بعضی از مسیحیان مراوی آرامن و سرود میخونن، این دو برادر به حیرت در اومدن. و بعد تفسیر غلاطیان رو که مارتین لوتر نوشته بود خوندن و نجات یافتن. جان بانیان رو میشناسید، یکی از پیوریتن هاست که کتابهای زیادی رو نوشته و این رساله‌ای که او بسیار دوست داشت و میگفت این مثل یک مرهمه به وجدان زخم شده من. کلوین اون رو دوست داشت، مارتین لوتر عاشق این بود و همچنین جان بانیان، که اینا مشاهیر جهان مسیحیت هستن. دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه با اعمال نجات پیدا کنه. آدمی سقوط کرده در گناه، غیر ممکنه ما بتونیم برای نجات خودمون هیچ کاری انجام بدیم یا سهمی داشته باشیم. این علتی که چون ما نمیتونیم هیچ سهمی داشته باشیم، نمیتونیم هیچ تلاشی انجام بدیم، میایم و به رایگان دریافت میکنیم. ما نباید حتی اشکی بریزیم، ما نباید ساعتها دعا کنیم، فقط باید توبه کنیم و ایمان بیاریم. اما هیچ سهمی نمیتونیم داشته باشیم در رستگاری خودمون. لذا هیچ کس نمیتونه خداوند عیسی مسیح رو انتخاب کنه. میدونی کتاب مقدس چی میگه؟ ما مرده ایم در گناهان و معاصی خود و انسان مرده هیچ کاری نمیتونه بکنه، چه برسه به انتخاب. اون باید زنده گرده و آنچه که صورت میگیره تحول روحانی از طریق خون خداوند ما عیسی مسیح هست. زمانی که شما میخواد یه کتاب مقدس رو در مورد مقدمش صحبت کنید، شاید شنیده باشید که میگید بهترین کتابی که در کتاب مقدس هست اون کتابی که شما مطالعه میکنید و به این لحاظ غلاطیان چنین کتابیه. دوستان عزیز، 6 نکته رو میخوام بهش اشاره کنم در مطالعه این رساله به عنوان مقدمه. در وهله اول نویسنده اون، در وهله دوم در مورد مکان و زمان، سوم من در مورد کسانی که نامه رو میگیرن غلاطیان، چهارم دلیل نوشتن این رساله و پنجم شاید جنبه‌های خاصی باشه که در این رساله است که در جای دیگه نیست. و ششم، متن و محتوای این رساله چه است. پس سعی می‌کنیم به اینها اشاره کنیم در فرصت کمی که داریم. اولین نکته، نویسنده. چه کسی نویسنده این رساله است؟ اچه کسانی که کتاب مقدس رو نقد می‌کنن نمیتونن منکر بشن که نویسنده رساله چه کسی است. او پولس است. در آیه اول به ما به روشنی میگه پولس رسول، نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به وسیله عیسی مسیح. اگر بعداً به غلاطیان فصل 6 آیه 11 نگاه کنید، در اونجا به ما میگه که ملاحظه کنید با چه حروف درشتی به دست خود به شما نوشتم. آنانی که میخوان صورتی نیکو در جسم نمایان سازن، ایشان شما را مجبور میسازن که خرد نشوید، تنها مبادا که برای صلیب مسیح جفا ببینند. پولس نویسنده این رساله است، با دست خودش اون رو نوشته. ممکنه از یک منشی استفاده کرده باشه و یا کسی براش دیکته کرده باشه و اون رو نوشته باشه، اما به نظر من این نامه بسیار مهم بود که باید خودش با دست خودش اون رو مینوشت. به چه علت اینا من نوشته؟ در اون کلیسا کسانی بودن که در مورد رسالت او شک داشتن و پولس در اینجا به اونا میگه او رسول راستین خدای زنده است، نه از جانب انسان بلکه از سوی خدای زنده و حقیقی و خدای پدر که عیسی مسیح را از مردگان برخیزاند. خدای تسلیس، خدای تسلیسی که او رو رسولی ساخته برای غیر یهودیان و پتروس رسولی برای یهودیان. به این علتی که در اینجا میبینید در آیه دوم چونه میگه و همه برادرانی که با من میباشند، یعنی شاهدانی بودند در زمان نوشتن این رساله. پس این ذهنشو از پیش خودش در نمیاد که اینا رو بنویسه، بلکه مکاشفه خداونده و شاهدانی در اونجا وجود داشتن. پولس تصمیم نگرفت تا رسول خداوند بشه. اگر اول قرنتیان فصل 15 رو بخونید آیه 8 تا 10، اون در اونجا به ما میگه که چگونه فراخونده شد به رسالت و علاوه در اون آیات به ما میگه که او آخرین رسول راستین خداونده. دیگه رسول و نبی نخواهد بود. بعد از اینکه پولس برگزیده شد برای اینکه رسول خداوند باشه، دیگه پیامبر و رسولی نخواهد بود. و دیگه رسولان مسیح هیچ نقشی در این زمینه نداشتن، اما در این حال هیچ کس با او مخالفتی نکرد، نه از طریق کلام نه از طریق نامه، و هرچه که پولس می نویسه کاملا مطابقت و هماهنگی داره با دیگر نوشته های کتاب مقدس و این مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح است. حال به زمان و مکان این نامه نگاه کنید. باید برگردیم به کتاب اعمال رسولان، فرصت نداریم اون نگاه کنید. اگر بعداً مطالعه میکنید کتاب اعمال رسولان، میخونید که پولس چگونه اون کلیسا رو تأسیس کرد، فصل 13 فصل 14، و ما میدونیم از این فصول کتاب مقدس که نامه به غلاطیان برای اون کلیسا نوشته شد از قرنتیه. به چه علت پولس؟ زیرا پولس در اونجا بود و در زمان سفر دوم بشارتیش ما نمیتونیم دقیقا مطمئن باشیم در چه تاریخی بود، حدود 52 تا 53 بعد از میلاد، این زمانی که پولس در اونجا بود و این رساله رو به غلاطیان نوشته، و او در قرنتیه بود در اون زمان. و این بعد از سفر اولش به قرنتیه، وقتی که کتاب اعمال رو میخونید میبینید حداقل 3 مرتبه به اون منطقه رفته. در دیدار اولش میره اونجا بشارت میده، در دیدار دومش میره اونجا نامه رو براش مینویسه، و سوم در کتاب اعمال 16 هست که به اونجا میره. پس این نامه به کلیسای غلاطیه نوشته شده از قرنتیه. دوستان باید عاشق این کتاب بشید. میدونی به چه علت؟ زیرا این اولین نامه ای هست که پولس نوشته، نه اولین نامه عهد جدید. نامه اول عهد جدید نامه یعقوب هست. غلاطیان اولین نامه پولس رسول است که نیمی از عهد جدید رو نوشته. و این رساله در مورد مهمترین موضوعی که کلیسای اولیه باش مشکل داشتن و براشون مشکل ایجاد میشد با اون برخورد میکنه. پس نویسنده این نامه پولس هست و مکان اون رو دیدیم در کجا هست، در قرنتی هست و این اولین نامه ای هست که پولس رسول به ایمانداران مسیح می نویسه. سوما بذارید ببینیم چه کسانی این نامه رو دریافت می کردن. آیه دوم میگه به کلیساهای غلاطیه. دوستان عزیز می بینید کلیساهای غلاطیه. غلاطیه یک شهر نبود، یک مکان خاص نبود، بلکه اگر در نظر بگید افسوس و یا کلسیه و یا تیاتیرا و یا لادکیه و یا فیلادلفیا و یا سادیس، همه این مکانها یک شهر بودن، یک مکان بودن. اما وقتی که به غلاطیه میاید، مکانی است در امپراتوری روم و یک ناحیه است. پس یک شهر نیست، یک ناحیه است و در اون شهرهای زیادیه با چندین کلیساهای مستقل. پولس به این کلیساهای نامه رو می‌نویسه. کلیساهای زیادی است در ناحیه غلاطیه و به جای اینکه یک نامه باشه که از زندان نوشته شده، این نامه ای است که برای اون کلیساهای متفاوته. حتی نامه کلسیان رو باید اهل کلیسا لادکی بخونن، اما در اینجا یک نامه نوشته شده و باید در اون چندین کلیسا که در اون ناحیه غلاطیه هستن خونده بشه. و باید یادآوری کنم که این نامه به علاوه قبل از شورای اورشلیم صورت گرفته. اون چیزی که یه دست مفسرین میخونن میگن به عنوان شورای اورشلیم، اما اون جلسه ای است که برای کلیسای اورشلیم تا با یک مشکلی که در اونجا هست برخورد کنه که در فصل 15 اعمال است و نامه غلاطیان قبل از اون شورا نوشته شده. پس در نظر داشته باشید که این نامه به چندین کلیسا در اون ناحیه غلاطیه نوشته شده. حالا به دلیل نوشتن این رساله فکر کنید. بذارید با یک کلام بسیار ساده بگیم. قدیمی ترین سوال که در جهان است، از قدیم ترین کتاب مقدس که چه هست؟ این پیدایش نیست. قدیمی ترین کتاب عهد قدیم ایوبه. ایوب فصل 25 آیه 24 که این قدیمی ترین پرسش هست و یک سوال مهم هست که کل انسان ها باید اون را درک کنند. چگونه ممکنه کسی که از زن زاده شده در حضور خدای زنده پارسا شمرده بشه؟ چگونه یک انسان گناهکار ممکنه در حضور خداوند بیگناه محسوب بشه؟ و این رساله به اون سوال قدیمی پاسخ میده. و این رساله در وهله اول در مورد معلمین دروغینی برخورد میکنه که به اونا معلمین یهودیگرا میگن. اولا اینا شریعت یهود رو دنبال میکردن و همچنین مسیحیت رو اعتقاد داشتن و از نهایه یهودی می اومدن و اینا واقعا تحول روحانی رو تجربه نکرده بودن. اینا یهودی هن که واقعا تبلیغات یهودی انجام میدن. بسیار مغرورن به خاطر سنت های خودشون، به خاطر اینکه یهودی هستن و یک نوعی از یهودیت رو که با مسیحیت قاطی شده بهش اعتقاد دارن. هم به عیسی مسیح اعتقاد دارن، هم اون سنت های یهود رو نگاه داشتن و اینا واقعا مسیح راستین نیستن. و ببینید به خاطری که ببینید اعتقادات اونا چه هست، به فصل 5 آیه 10 نگاه کنید. من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ عقیده دیگری نخواهید داشت، اما آنکه شما رو مضطرب سازد هر که باشد مجازات خود را خواهد یافت. میبینید اینا کلیسا رو مضطرب میسازن. در فصل 1 آیه 7 نیست به ما گفته شده که این افراد میان شما رو مضطرب میسازند و میخوان انجیل مسیح را تبدیل نمایند. اینا یهودیانی هستند که تبلیغات میکنن در کلیسا مشکلات ایجاد میکنن و انجیل دیگری رو برای اهالی کلیسا بشارت میدن و پولس این نامه رو به کلیسا مینویسه که با این مشکل برخورد کنه. دوستان عزیز، برای چند لحظه باید به این مطلب اشاره کنم. تمام آموزهای اشتباهی که پیش میاد در اینجا شروع میشه. در کجا؟ خداوند ما عیسی مسیح به علاوه چیزی دیگه، هر آموزه‌ای که در این عصر حاضر، چه در گذشته و در امروز و چه در فردا هست، در این زمین است که من نیاز به مسیح دارم به علاوه یه چیزی دیگه. امروز در جهان چه میشنویم؟ میگن همه ادیان خوبه، همه ادیان برابرن، به یک خدای اعتقاد داشته باش و همین کافیست، جدی باش در اعتقاد خودش، دل صافی داشته باش، فقط باور داشته باش به هر خدایی که میخوای، جدی نباش، سختگیر نباش، دیگران رو تحمل کن، اعتقاد اونا احترام بذار. و میگن یک حقیقت مطلق وجود نداره، هر کس این حق رو داره به هر چیزی که دوست داره اعتقاد داشته باشه، یکیش خطا نیست. همه راست میگن، محبت، ما محبت نیاز داریم، محبت باید باشه و همه رو متحد میسازه، اما آموزه ما رو از هم جدا میسازه. و میدید این یهودی گرایان مشکل اینا چه بود؟ اونا میگن مسیح به علاوه یهودیت، عیسی مسیح به علاوه سنت‌های یهود، مسیحیت به علاوه ختنه. و میگفتن اگر تو میخوای یک مسیح خوبی باشی باید 613 فرمانی رو که خداوند به یهودیان داده حفظ کنی و اینا شما رو یک مسیح واقعی میکنه. پس این تعلیم غلط اونا بود و متاسفانه این همچنان ادامه داره در جهان امروز. امروزه چه میبینیم؟ میگن مسیح به علاوه چیز دیگه، اعمال، اعمال نیک، اصلاحگری جامعه. و میگن ما کلیسا وظیفش اینه که هم به مردم برسه و هم انجیل رو بشارت بده. و همچنین پرستش های باطلی که وارد کلیسا شده و موسیقی با صدای بلند رو دارن و همه چیز ظاهری شده و رسوم و سنت هایی که دارن وارد کلیسا میکنن. و ما این رو میبینیم، میگن مسیح به علاوه چیزی دیگه، شما چیزهای دیگه ای رو نیاز دارید به علاوه مسیح. باید در کلیسا شمع باشه و نور باشه و صدای بلند موسیقی تا تو مسیح بشه. اینا رو ما در کتاب مقدس نمیبینیم. هر چیزی که اضافه کنیم و یا هر چیزی که کم کنیم و یا چیزی رو که جایگزین کنیم با فیض خداوند ما عیسی مسیح و یا به انجیل خداوند ما عیسی مسیح، این یک خطای بزرگه، یک انحرافه. حالا از به نکته پنجم برسیم، بذارید به شما و به خودم یادآوری کنم، هرگز در مورد اون سنت ها و تشریف ها و شریعت خداوند دچار اشتباه نشید. بعضی از مسیحیان میگن ما تحت فیضیم و تحت شریعت نیستیم. من فکر نکنم اینا کتاب مقدس رو میخونم. یک مسیحی هرگز نباید این رو بگی. بعدن وقتی که فصل 3 و 4 میرسیم اینو مطالعه میکنیم خواهیم دید. زیرا شریعت خداوند از طریق اون شما نجات پیدا نمیکنید. اما وقتی که نجات یافتی شما نیاز به شریعت خداوند داری. اینا برای مقدس شدن شما. به چه علت؟ رومیان فصل 7. در فصل 7 رومیان چه میخونیم؟ شریعت مقدسه. شریعت پاکه. و شریعت عالیه، نیکویه. آیا شما چیزی رو که نیک و مقدسه نمیخواید؟ البته که ما اون رو میخواییم، زیرا شریعت خداوند در ذهن و وجدان ما نوشته. شریعت خداوند در آدم بود وقتی که خلق شد. بعدن به اون خواهیم رسید. پس هرگز نگید که عهد قدیم راجع به شریعت و عهد جدید راجع به فیض. هرگز نگید اینو. هرگز نگید که ایمان و مسیحی ربطی به شریعت نداره، ما تحت فیضیم. شریعت و فیض خداوند همیشه با هم بودن از باغ عدن. پنجمن جنبه هایی هست که در رساله غلاطیانه که میخوام بهش اشاره کنیم. اون خصوصیات خاص چه هست؟ رساله غلاطیان تقابل و مکالمه رو با هم داره. حالا رساله غلاطیان مکالمه و توبیخ رو با هم داره. و اینو در این رساله میبینیم. پس این رساله توسط پولس نوشته شده که میبینه انجیل در خطر است و جای صحبتهای شیرین نیست. به چه علت؟ زیرا جان و حیات ابدی مردم در خطره. بعضی ها میگن پولس عصبانی نبود، هرگز به این فکر نکنی، او عصبانی نبود، او واقعا دلش میسوزه برای اون مردم، دارن چه اشتباهاتی رو بهشون میگن و چگونه فیض خداوند رو به انحراف میکشنن. و این تنها رساله ای از سوی پولس که درش شکرگزاری نیست، ستایشی درش نیست. به چه علت کسانی که انجیل رو به خطر میاندازن ازشون شکرگزاری کنید؟ اما اگر به رساله کلوسیان نگاه کنید، میبینید 12 آیه اولش پر از شکرگزاریه. در رساله فیلیپیان 9 آیه است، اما در رساله غلاطیان شکرگزاری نیست، ستایشی از مردم نیست، حتی دعایی درش نیست. به چه علت؟ به خاطر وضعیت اونجا. اگر فصل 1 آیه 6 رو نگاه کنه، میگه تعجب میکنم که بدین زودی از اون کس که شما را به فیض فراخوانده بر میگردید. کلوین که تفسیر میکنه میگه من به تعجب در میام. دارید چه میکنید؟ وقتی که فصل 3 میرسید 2 مرتبه میگه ای غلاطیان نادان. میگه شما فریب خوردید، افسون شدید، عقلتون رو از دست دادید. و این تقریبا 3 سال بعد از تحول روحانیشون روی داده. دوستان بسیار مراتب باشید راجبه چیزهایی که در زندگیتون روی میده. من میتونم راجب خودم صحبت کنم. من راجب بسیار از چیزها مطمئن نیستم، حتی در کتاب مقدس. راجب این جنبه و اون جنبه، آیا این بخش با اون بخش هماهنگی داره و غیره. اما وقتی که میاد به انجیل، وقتی که ما راجب انجیل خداوند صحبت میکنیم، آموزه رستگاری، نباید هیچ شکی داشته باشید. اگر مطمئن نیستید جانتون از دست میدید، زیرا هیچ جایی وجود نداره تا نجات یابید مگر از طریق انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح. اگر رستگاری از طریق اعمال نیک بود، آدمی به خداوند کمک میکرد، خداوند بذار من کمک کنم برای رستگاری، پولس و لوتر اولین کسانی بودند که به بهش میرفتند. اما ببینید چه اتفاقی افتاد به پولس و یا به لوتر. پولس از اعمال فصل 9 میبینیم که تحول روحانی روی میده، در فصل 20 و 26 توضیح میده که چگونه نجات یافت، چگونه خداوند او رو متوقف کرد و نجاتش داد. لوتر نیز کار سختی انجام میداد تا خودش رو نجات بده، اما چی یافت؟ دریافت که پارسا از راه ایمان زیست میکند. دوستان اگر فقط میدونست که چه تسلی و آرامشی هست وقتی که آدمی گناهکار در میابه که آموزه فیض چه هست، آزاد میشه، بخشوده میشه. بلی، فیلیپیان نامه دوستانه هست، نامه کلیسیان به همین شکل در قیاس با نامه غلاطیان که لحنش کمی خشنه. اما بدون این هشدارهای که در رساله غلاطیان هست، بدون این نگرانی که در این رساله هست، ما در اسارت و بندگی میمیریم. ببینید پولس به غلاطیان چی میگه در فصل 4 آیه 19 و 20. ای فرزندان من که برای شما باز درد زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد. باری آرزو داشتم که الان نزد شما حاضر می بودم تا سخن خود را تغییر می دادم، زیرا که درباره شما به شک افتادم. شما که می خواهید زیر شریعت باشید، مرا بگویید آیا شریعت را نمی شنوید؟ داره به اونا میگه واقعا دل من به درد اومده، احساساتم به غلیان در اومده. پس غلاطیان راجب محکومیت و توبیخ نیست، بلکه پدر محبت پدرانه است و دلسوزاینه پدرانه است. نکته ششم، محتوای این رساله چه است؟ بذاری به چند مطلب اشاره کنیم. غلاطیان در مورد انجیل نجات بخشه. غلاطیان در مورد صلیب خداوند ما عیسی مسیح. حداقل 10 مرتبه در این رساله بهش اشاره میشه. فیض خدای زنده و حقیقی حداقل 10 مرتبه در اونجا بهش اشاره شده. این رساله در مورد پارسا شمردگی از راه ایمانه. غلاطیان در مورد هدف و طبیعت شریعت اخلاقی خداونده. غلاطیان در مورد جنگ بین نفس و روحه، کارهای جسم و و ثمرات روح، غلاطیان فصل 5. و بعد نهایت غلاطیان و 6 فصل اون در مورد سه برهان اصلی. برهان اول در فصل 1 و 2 است. پولس از رسالت خودش دفاع میکنه. فصل 1 و 2 به چه علت باید از اون دفاع کنه؟ زیرا داره زندگیشو میگه، شهادتشو میگه، از خودش دفاع میکنه در قبال اون معلمین دروغین و داره از مقام خودش دفاع میکنه، از انجیل خداوند ما عیسی مسیح دفاع میکنه و این واقعا هدف اصلی این رساله است. برهان دوم این رساله در مورد توضیح اون آموزه‌های مسیحیت است. فصل 4 و 5 پولس توضیح میده آموزه رو و همچنین آموزه‌های غلط رو توضیح میده. سنت و تشریفات رو کنار میزنه و حیات واقعی با قدرت روح القدس رو به اونا تعلیم میده. میدین رساله غلاطیان رساله است که به ما میگه کلیسا اسرائیل خداونده، یهود و غیر یهود در کلیسا عیسی مسیح کاملا با هم برابرن و باید نجات یابن. به این علتی که به شما گفتم غلاطیان ایمان مسیحیت رو کاملا مجزا میسازه و بخشی از یهودیت نیست. یهودی و غیر یهود در کلیسای مسیح با هم برابرن. پس این برهان اول راجب دفاع از انجیل، برهان دوم در مورد آموزه هاست و انجیل، و برهان سوم در مورد کاربرد این آموزه هاست در زندگی. وقتی که قدرت انجیل زندگی ما رو متحول می سازه چگونه باید زندگی کنیم؟ غلاطیان فصل 5 آیه 16 رو حفظ کنید. به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. این آموزه های عالی است. رساله غلاطیان نامه‌ای که به تعجیل نوشته شده، نامه‌ای است که برای نجات کلیسا از خطا نوشته شده و به ما میگه که انجیل رو دوست داشته باشیم، اون ایمان داشته باشیم، از اون دفاع کنیم، اون رو توضیح بدیم و همچنین در زندگیمون به کار ببریم. و این پیامی است برای همه کلیساهای خداوند ما عیسی مسیح.